خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. یه لحظه به دنیایی فکر کنید که توش دیگه خبری از خم شدن روی صفحه گوشی نیست. دنیایی که اطلاعات و ارتباطاتتون به جای اینکه توی یه جعبه فلزی توی جیبتون باشن، به صورت یک پارچه با دیدتون از دنیای واقعی ترکیب شدن. امروز می‌خوایم دقیقاً همین آینده رو کالبد شکافی کنیم. منابعی که برامون فرستادید یک تحلیل خیلی عمیق از محصولی به اسم عینک اوراین متا هست و ما می‌خوایم با هم ببینیم آیا این همون چیزیه که بالاخره قرار گوشی‌هامون رو بازنشسته کنه یا نه.
نکته جالب همینه. این فقط یه بررسی گجت نیست. این یه نگاه عمیق به فلسفه پشت این تکنولوژیه. از مهندسی مینیاتوری که باعث میشه فراموش کنید چیزی روی صورتتونه تا رابط‌های عصبی که تقریبا فکرتونو میخونن. در واقع داریم میبینیم متا چطور تلاش کرده از اشتباهات فاحش گذشته مثل گوگل گلس درس بگیره و چیزی بسازه که واقعا توی زندگی روزمره جا باز کنه، نه اینکه فقط یه اسباب بازی گرون قیمت باشه.
اولین چیزی که واقعا آدم رو یعنی شوکه میکنه خود ظاهر این عینکه. وقتی جعبه رو باز میکنید منتظر یک گجت فضایی یا یه چیزی شبیه هدست اسکی هستید. ولی چیزی که میبینید دقیقا شبیه عینک مطالعه دی فریم معمولیه. خیلی کلاسیک و وزنش فقط 98 گرم. برای اینکه یه مقایسه‌ای داشته باشید ویژن پروی اپل حدود 650 گرمه. این اختلاف وزن یعنی یه دنیا تفاوت. یعنی میتونید این رو تمام روز روی صورتتون داشته باشید و اصلاً یالتون بره که اونجاست.
این وزن کم نتیجه یه بدبستان مهندسی خیلی هوشمندان است. ببینید، متا تمام سنسورها، ردیابهای چشم و پروژکتورهای لیزری رو توی یک فریم خیلی باریک از جنس آلیاژ مگنزیوم جا داده. اما قطعات سنگین و داغ یعنی باتری و پردازنده اصلی اصلا داخل عینک نیستن. اونا توی یک قطعه جدا به شکل یک دایره مشکی به اسم پاک محاسباتی یا کامپیوت پک قرار گرفتن که باید توی جیبتون باشه و به صورت BCM با عینک در ارتباطه.
سب کن ببینم، پس در واقع ما هنوز گوشی رو حذف نکردیم فقط.
دقیقاً، فقط شکلش عوض شده و نمایشگراش حذف شده. هنوز یه چیزی باید توی جیبت باشه.
هنوز یه چیزی هست.
این همون بدبستانه. شما هنوز یه چیزی همراهتون دارید ولی در عوض عینکی روی صورتتونه که سنگینی نمی‌کنه، داغ نمیشه و قیافتون رو عجیب و غریب نمی‌کنه. این یه انتخابه. متا به این نتیجه رسیده که در حال حاضر راحتی روی صورت اولویت بالاتری نسبت به حذف کامل یک قطعه اضافی داره.
این منطقیه. ولی اینجا جاییه که به نظرم جادوی اصلی اتفاق میفته. بزرگترین تفاوت اورین با تمام رقابه‌هاش نحوه دیدن جهانه. توی دستگاه‌های مثل ویژن پرو شما در واقع دارید دنیا را از طریق دوربین‌های خارجی می‌بینید. بهش میگن ویدیو پاس ترو. هر چقدر که کیفیتش بالا باشه باز هم احساس می‌کنید دارید به یک نمایشگر نگاه می‌کنید. اما اورین لنزهای کاملاً شفاف داره. شما واقعاً مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای دنیای اطرافتون رو می‌بینید.
و این شفافیت و در این حال قابلیت نمایش تصویر به لطف یک ماده بسیار خاص به اسم کاربید سیلیکون ممکنه. این ماده ای نیست که معمولاً در عینک‌ها پیدا کنید. بیشتر در صنایع پیشرفته مثل نیمه هادی ها یا حتی ترمز ماشین های مسابقه ای کاربرد داره. دلیل استفاده از اون اینه که ضریب شکست نور فوق‌العاده بالایی داره.
خب این به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی چطور باعث میشه هم دنیا رو ببینیم هم هولوگرام ها رو؟
به زبان ساده این ضریب شکست بالا به پروژکتورهای خیلی کوچیک مایکرو الید که توی دسته های عینک کار گذاشته شدن اجازه میده نور رو با یک زاویه خیلی شدید به داخل لنز پرتاب کنن. بعد داخل خود لنزها میلیاردها کانال نانومتری نامرئی که بهشون میگن ویوگارد مثل فیبر نوری عمل میکنن و این نور رو به صورت یک تصویر یک پارچه به کل سطح مردمک چشم شما میرسونن. نتیجهش دو چیز مهمه. اول اینکه تصویر یک زاویه دید عریض 70 درجه ای داره، یعنی دیگه حس نمی کنید دارید از یه پنجره کوچیک به دنیای دیجیتال نگاه می کنید. هولوگرام ها کل میدان دیدتون رو پر می کنن.
و دومیش چی؟
دومیش روشنایی تصویر 5000 نیت.
5000 نیت؟
بله، برای مقایسه نمایشگر روشن‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار به سختی به 2000 نیت میرسه. این روشنایی فوق‌العاده بالا، یعنی حتی زیر نور مستقیم آفتاب ظهر هم هولوگرام‌ها کاملاً واضح و خوانا هستند. این یکی از بزرگترین مشکلات نسل‌های قبلی عینک‌های هوشمند بود.
خب، این تصویری که می‌بینیم فوق‌العاده است، ولی تمام اینها بی‌فایده است اگه نشه راحت کنترلش کرد. اینجا دیگه خبری از دست سکوندن تو هوا مثل فیلم‌های علمی خیالی نیست، درسته؟
نه، و این یکی دیگه از جهش‌های بزرگ این دستگاهه. کنترل از طریق یک مچبند مشکی ساده انجام میشه که از تکنولوژی الکترومیوگرافی یا EMG استفاده می‌کنه. نحوه کارش فوق‌العاده است و کمی هم ترسناک.
چطور کار میکنه؟ یعنی ذهن من رو میخونه؟
تقریباً، ولی نه به اون شکل جادویی. ببینید، وقتی شما فقط قصد میکنید یا فکر میکنید که انگشت اشارتون رو برای کلیک کردن حرکت بدید، حتی قبل از اینکه ماهیچه‌تون واقعاً منقبض بشه و حرکت فیزیکی اتفاق بیفته، مغز شما یک سیگنال الکتریکی مشخص از طریق اعصاب به ماهیچه‌های مچ دستتون میفرسته. این مچبند اون سیگنال الکتریکی خفیف روی پوست شما رو میخونه و به فرمان دیجیتال ترجمهش میکنه.
وای، یعنی من میتونم دستم رو توی جیبم یا روی میز گذاشته باشم و فقط با یه انقباض میکروسکوپی و نامرئی انگشتم روی یه چیزی که فقط خودم میبینم کلیک کنم؟
دقیقاً. کلیک کنید، اسکرول کنید و حتی روی یک کیبورد مجازی تایپ کنید بدون اینکه هیچ کس در اطراف شما متوجه بشه که دارید با یک دستگاه کار میکنید. نویسنده این تجربه رو تلپاتی دیجیتال توصیف کرده. از نظر اجتماعی این یک پیشرفت عظیمه. دیگه لازم نیست وسط خیابون دستتون رو تو هوا تکون بدید و عجیب به نظر برسید.
این یه تعامل کاملا خصوصی و نامرئیه.
دقیقاً.
خب بیایید ببینیم استفاده از این در زندگی واقعی چطور بوده. نویسنده منابع ما سعی کرده یک هفته کامل گوشیشو کنار بذاره و فقط با اوران زندگی کنه. چند تا مثال خیلی خوب آورده که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. مثلا موقع آشپزی دستور پخت بالای قابلمه شناور بوده و تایمرها روی هر شعله گاز به صورت جداگانه نمایش داده میشدن.
این فقط برای راحتی نیست، این یعنی تمرکز شما کاملا روی کار اصلیه. دستاتون آزاده، لازم نیست هی به کتاب یا تبلتی که ممکنه کثیف بشه نگاه کنید. یا مثال مسیریابی رو در نظر بگیرید. به جای اینکه به نقشه روی گوشی زل بزنید و حواستون از خیابون پرت بشه، فلش‌های راهنما مستقیم روی سطح زمین جلوی پاتون کشیده میشن. این هم راحت‌تره و هم بی‌نهایت امن‌تر.
و بخش جلسات کاریش بی‌نظیره. تعریف میکنه که همکارش از لندن به صورت یک آواتار فوتوریالیستیک روی مبل اتاقش نشسته بوده. تأکید میکنه که این فقط یه هولوگرام با کیفیت نبوده، بلکه به خاطر ردیابی دقیق چشم و حالات چهره حس حضور کامل رو منتقل میکرده. انگار واقعاً اون شخص با تمام زبان بدنش اونجا بوده.
این میتونه مفهوم دورکاری رو کاملا متحول کنه.
کاملا.
و این فقط مربوط به نمایش اطلاعات نیست، هوش مصنوعی هم به صورت فعال درگیره. یه مثال خیلی جالب زده. به در یخچالش نگاه کرده و پرسیده با این مواد چی میتونم بپزم؟ و هوش مصنوعی متا با استفاده از دوربین عینک برای تشخیص مواد داخل یخچال فوراً 3 دستور پخت پیشنهاد داده.
این یعنی کامپیوتر فقط به دستورات شما جواب نمیده، بلکه
محیط شما را درک میکنه و به صورت پیش داستانه بهتون کمک میکنه. این یک تغییر از محاسبات واکنشی به محاسبات زمین آگاهه.
خب این سخت افزار واقعا شگفت انگیزه. اما هممون میدونیم که سخت افزار بدون نرم افزار قدرتمند فقط یه وزنه گران قیمته. ویژگی قاتل این دستگاه از نظر نرم افزاری چیه؟
دقیقاً. و اینجا سیستم عامل هورایزون OS 2.0 وارد میشه. طبق این بررسی‌ها یک قابلیت کلیدی به اسم لنگراندازی فضایی یا اسپیشال انکرینگ داره که به نوعی مهمترین ویژگی این دستگاهه. به این معنی که شما میتونید یک پنجره دیجیتال، مثلا یک ویدیو یوتیوب رو باز کنید و اون رو روی دیوار آشپزخونه میخ کنید.
و نکته شگفت انگیزش اینه که اون پنجره همونجا میمونه. حتی اگه از خونه برید بیرون، به محل کارتون برید و عصر برگردید، اون پنجره یوتیوب دقیقا همونجاییه که گذاشته بودیدش. درسته؟
دقیقا همونجا. هورایزن یک نقشه سه‌بعدی از محیط شما ایجاد میکنه و مکان فیزیکی این اشیای دیجیتال رو در حافظه ابری ذخیره میکنه. این یعنی شما میتونید کل خونتون رو با یادداشت‌های مجازی، مانیتورهای کاری یا قاب عکس‌های متحرکی دکور کنید که فقط خودتون میبینید.
این یک تغییر بنیادین در مفهوم فضای دیجیتال هست.
کاملا. فضای دیجیتال شما دیگه محدود به یک نمایشگر مستطیلی نیست، بلکه با فضای فیزیکی شما ادغام میشه. هر دیوار، هر میز، هر سطحی میتونه یک نمایشگر بالقوه باشه.
و این ما رو میرسونه به یک نبرد بزرگتر، رقابت بین اوراین و ویژن پرو. این بررسی‌ها خیلی خوب توضیح میدن که این فقط رقابت دو محصول نیست، این رقابت دو دیدگاه و دو فلسفه کاملا متفاوته.
بله، این یک جنگ فلسفه است. اپل ویژن پرو اساساً یک دستگاه واقعیت مجازی یا VR هست که با استفاده از دوربینای خیلی قوی دنیای واقعی رو هم به شما نشون میده. فلسفهش ایزوله کردن و غرق شدن شما در یک محیط دیجیتال بی‌نقص هست. برای همین برای تماشای فیلم یا کار متمرکز در یک مکان ثابت فوق‌العاده است، ولی شما رو از محیط اطرافتون جدا میکنه. در حالی که فلسفه متا اوراین دقیقاً برعکسه، واقعیت افسوده یا AR، واقعی، هدفش جایگزینی موبایل در تعاملات روزمره است.
لنزای شفافش به شما اجازه میده همیشه با دنیای واقعی و آدمای اطرافتون در ارتباط باشید، تماس چشمی برقرار کنید. توی یکی از منابع به نقل از زاکربرگ اومده که تکنولوژی نباید مانع ارتباط انسانی بشه، بلکه باید اون رو تقویت کنه. با اوراین شما هنوز در دنیا حضور دارید.
این تفاوت در رابط کاربری هم خودشون نشون میده. ویژن پرو روی ردیابی دست و چشم تمرکز داره که در فضای عمومی میتونه عجیب به نظر برسه. اوراین با رابط عصبی مچبند یک راه حل نامرئی و خصوصی تر ارائه میده. حتی در طراحی هم این تفاوت مشخصه. ویژن پرو عمدن شبیه یک محصول آینده نگرانانه طراحی شده، در حالی که اوراین تلاش میکنه در پس زمینه محو بشه و دیده نشه.
یکی میخواد بگه من یک کامپیوتر روی صورتم دارم و اون یکی میخواد این واقعیت رو پنهان کنه.
دقیقاً.
ولی آیا این شفاف بودن و حضور در دنیای واقعی همیشه خوبه؟ شاید بعضی وقتا آدم درش بخواد کاملاً غرق بشه توی فیلم، کاری که ویژن پرو به خاطر نمایشگرهای اولد فوق‌العاده‌اش خیلی بهتر انجام میده.
کاملاً درسته. این یک بدبستانه. اوراین در حال حاضر نمیتونه رنگ مشکی مطلق رو تولید کنه چون لنزاش شفافه. پس برای تجربه سینمایی خب ویژن پرو برنده است. اما برای راه رفتن در خیابان و چک کردن ایمیل همزمان اوراین تنها گزینه منطقیه. دو بازار هدف کاملا متفاوت.
خب با این همه تعریف آیا این دستگاه بی نقصه؟ مشخصه که نه. منابع به چند تا مشکل اساسی اشاره کردن که نشون میده هنوز تا جایگزینی کامل گوشی راه درازی در پیشه.
دقیقاً. اول و مهمتر از همه عمر باتری پاک محاسباتی فقط 3 تا 4 ساعته.
فقط 3 تا 4 ساعت؟
بله. برای دستگاهی که قرار تمام روز جایگزین گوشی شما باشه، این عملاً یک شوخیه. شما نمیتونید هر 3 ساعت دنبال پریز برق بگردید. دوم، همونطور که قبلا گفتی، شما هنوز با اون پاک وابسته هستید. پس در واقع گوشی رو حذف نکردید، فقط اون رو به یک آجر پردازشی بدون نمایشگر تبدیل کردید که باید همیشه توی جیبتون باشه و شارژش کنید.
و مشکل سوم هم که اشاره شده، وضوح تصویره. گفته شده با اینکه میدان دید عالیه، تراکم پیکسلی هنوز برای خوندن متن‌های خیلی ریز یا دیدن جزئیات دقیق به پای نمایشگرهای رتینای امروزی نمیرسه. پس برای کارهایی مثل خوندن طولانی یک مقاله، شاید هنوز نمایشگر گوشی تجربه بهتری ارائه بده. اینها محدودیت‌های فنی نسل اول هستند که احتمالاً با گذشت زمان حل میشن. اما یک مانع بزرگتر وجود داره که فنی نیست، پذیرش اجتماعی. آها، مشکل ابدی گوگل گلاس. بزرگترین مانع گوگل گلاس ظاهر عجیبش و اون دوربین مشخص روی صورت بود. مردم از کسی که یک دوربین روی صورتش داشت میترسیدن.
دقیقاً. حس میکردن حریم خصوصیشون در خطره. همین باعث شد بهشون لقب تحقیرآمیز گلاس هول رو بدن.
درسته.
متا این درس رو خیلی خوب یاد گرفته. همکاری با طراحان ریبن فقط یک حرکت تبلیغاتی نبوده، یک استراتژی بنیادین بوده. اوراین طوری طراحی شده که وقتی خاموشه، تقریبا هیچ کس متوجه نمیشه شما یک کامپیوتر پیشرفته روی صورتتون دارید. این ظرافت و عادی سازی کلید عبور از مانع اجتماعیه.
و در مورد قیمت چی؟ این هم یک فاکتور خیلی مهمه.
هزینه ساخت هر دستگاه حدود 3000 دلار تخمین زده شده که بخش عمدش به خاطر لنزهای بسیار گران قیمت کاربید سیلیکون هست، اما هدف متا اینه که تا سال 2028 با بهینه‌سازی تولید قیمت نهایی رو به سطح یک گوشی پرچمدار، یعنی حدود 1000 تا 1500 دلار برسونه.
پس فعلا این یک محصول برای خوراهای تکنولوژی و توسعه دهنده ها باقی میمونه، نه برای عموم مردم.
فعلا بله.
و حکم نهایی نویسنده های این منابع، این بخش رو خیلی دوست داشتم. نتیجه گیری اینه که اوراین مثل آیفون سال 2007 میمونه.
این بهترین تشبیهه. آیفون اول ناقص بود. 3G نداشت، اپستور نداشت، کپی پیست نمی کرد و کلی مشکل داشت. ولی یک چیز رو به همه نشون داد. آینده محاسبات موبایلی چه شکلی خواهد بود؟ اوراین هم همینطوره. باتریش ضعیفه، به یه قطعه اضافی وابسته است و رزولوشنش عالی نیست. اما آینده محاسبات محیطی و واقعیت افزوده رو به وضوح به ما نشون میده.
دقیقاً. به ما نشون میده که این گوشی‌های هوشمند که انقدر بهشون عادت کردیم، مقصد نهایی نبودن. فقط یک پل موقتی بودن برای رسیدن به چیزی یک پارچه تر. شاید همین فردا گوشیامون رو دور نندازیم، اما برای اولین بار میتونیم آینده‌ای بدون اونها رو به وضوح تصور کنیم.
یک جهش از کامپیوترهایی که توی جیبمون حمل میکنیم به کامپیوترهایی که از طریق اونها دنیا رو تجربه میکنیم. این تغییر اصلیه.
پس چیزی که امروز با هم کالبت شکافی کردیم فقط یک گجت جدید نبود. یک نگاه اجمالی بود به دنیای پس از گوشیهای هوشمند. دنیایی که در اون اطلاعات به جای اینکه ما را از واقعیت جدا کنه و سرمون رو پایین بندازه، روی واقعیت افزوده میشه و به بخشی طبیعی از اون تبدیل میشه.
و این ما رو به یک سوال اساسی تر میرسونه که این منابع بهش اشاره کردن و واقعا جای فکر داره. ما در مورد تکنولوژی، طراحی و کاربردها صحبت کردیم. اما سوال بزرگتری که برای شما باقی میمونه اینه وقتی این دستگاه ها هر چیزی که شما میبینید رو میبینن و هر قصد و نیتی که برای تعامل باهاشون دارید رو از روی سیگنال های عصبیتون میخونن، آیا حاضرید این سطح از حریم خصوصی رو با این سطح از راحتی معامله کنید؟ و سوال مهمتر، در سطح اجتماعی، وقتی دوستتون یا همسرتون این عینک رو به چشم داره و به شما نگاه میکنه، از کجا میدونید که واقعا داره به شما توجه میکنه یا در واقع داره توییت هاش رو چک میکنه؟ این مرزهای جدید اجتماعی رو چطور قراره تعریف کنیم؟ این چیزیه که ارزش فکر کردن داره.